بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث در این بود که آیا تمکن زوج از نفقه دخالتی در صحت نکاح به عنوان شرط کفایت و یا جواز فسخ برای زوجه در جایی که معلوم بشه زوج متمکن نبوده، آیا چنین مدخلیتی دارد یا خیر؟ اقوال رو عرض کردیم، ادله طرفین رو هم بیان کردیم. در نهایت اون چیزی که میشه در این مسئله بهش ملتزم شد این است که عدم تمکن زوج از نفقه مدخلیتی در فساد نکاح ندارد. نکاح به این واسطه قطعا فاسد نخواهد شد. مجوز فسخ نکاح هم به خودی خود نیست چون دلیلی براش نده. بله، اگر در نکاح شرط شده باشد یسار زوج، شرط کرده باشند که زوج باید یسار داشته باشد، بعد کشف بشه که یسار نداشته و زوجه به زوج خبر نداد، این میشه تدلیس. چون در بحث تدلیس ما عرض کردیم ما قائل به جواز فسخ برای تدلیس هستیم مطلقا. فسخ برای تدلیس را منحصر به امور منصوصه نمیدانیم. هر موردی تدلیس صدق بکند ما قائل به این هستیم که میتوان نکاح را فسخ کرد، و اگر این گونه شرط شده باشد تدلیس محقق است و نکاح قابل فسخ. حتی اگر شرط هم نشده باشد اما به حسب مورد به نحوی باشد که ارتکاز این باشد، ارتکاز عرفی، که این نکاح مبنی بر چنین شرطی داره منعقد میشه، در این صورت هم میتونیم بگیم تدلیس وجود داره و زوجه حق فسخ دارد. برقم که رفت و همینطور. این یه مورد. مورد دوم، اگر انکاح توسط اینو درست کن را بندازم، اگر انکاح توسط ولی یا وکیل صورت گرفته باشد و عدم تمکن زوج از نفقه لازمش این باشد که ولی یا وکیل خارج از دایره ولایت یا وکالتشون عمل کرده، یعنی وکیل کرده بود مثلا زن کسی رو به اینکه اینو به وکالت یا مرد متمکنی در بیاره، رفته اینو به وکالت مرد فقیر داره بود، یا اینکه مصلحت بچه در این بوده که به نکاح یک مرد متمول در بیاد، امکانش هم بوده، این ولی رفته اونو به نکاح یک مرد فقیر داره برده، رعایت مصلحت نکرده، در این صورت باید چی گفت؟ باید گفت این نکاح فضولی است چون خارج از دایره ولایت یا وکالت. نکاح فضولیه، باطل نیست اما فضولیه. اگر مولا علیه بعد از اینکه بزرگ شد یا موکله اگر قبول کردند گفتن اب نداره ما نکاح رو میپذیریم صحیحه، اگر رد کردند نکاح فاسد. این میشه مقتضای تحقیق در این مسئله. اما مقام دوم این است که اگر زوج بعد از نکاح قدرت خود بر دادن نفقه را از دست بده، زوجی بود قدرت داشت پول داشت زن گرفت بعد از یه مدتی ورشکست شد یا مریض شد خونشین شد، الان دیگه قدرت بر این که نفقه زن را بدهد ندارد، اینجا وظیفه چیست؟ آیا در این صورت زوج حق فسخ طلاق یا حق فسخ نکاح یا حق مطالبه طلاق را دارد یا خیر؟ شیخ در خلاف فرموده اذا اعسر فلم یقدر علن نفقه علا زوجته لم تملک زوجته الفسخه و علیها ان تصبر الا ان یوسر. و بهی قال من التابعین از زهری و عطا ابن یسار و الیه ذهب اهل الکوفه ابن ابی لیلا و ابن شبرمه و ابو حنیفه و ابو یوسف و محمد، این محمد فکر کنم شیبانی باشه شاگرد ابو یوسف ابو حنیفه، و قال الشافعی هی مخیرتون بین ان تصبر حتی اذا ایسر استوفت مجتمع لها و بین ان تختار الفسخ فیفسخ الحاکم بینهما و کذالک اذا اعسر بالصداق قبل الدخول فالاعصار عیب بذمته فلها الفسخ. و بهی قال فی الصحابه الا ما رواه علی علیه السلام و عمر و ابو هریره و فی التابعین سعید ابن المسیب و سلیمان ابن یسار و عطا ابن ابی رباح و فی الفقها ها حماد ابن ابی سلیمان و ربیعه ابن ابی عبد الرحمن و مالک و احمد و اسحاق. دلیلنا قوله تعالی و ان کان ذو عسره فنظره الى میسره ولم يفصل. یعنی چی؟ یعنی این آیه اطلاق دارد هر دینی را میگیرد، مردم وقتی پول نداره به زنش نفقه بده میشه مدیون، آیه چی میگه؟ آیه چی میفرماید؟ نظرتون الى میسر، مهلت بهش بدید تا تمکن پیدا کن. و قال تعالی و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله فندب الفقراء الى النکاح فلو کان الفقر سببا تملک به فسخ النکاح ما ندب الى النکاح من یملک الفسخ عقیبا نکاح. و اخبار اصحابنا واردتون به ذالک و قد ذکرناها فی مواضعها. این فرمایش شیخ در مبسوط هم شبیه همین مطلب رو بیان کردن. ابن براج ابن حمزه و ابن ادریس هم قائل به همین مطلب شدن. کیدوری هم اینطور فرموده اذا اعسر الرجل به نفقت زوجته، کیدوری صاحب اصباح الشیعه است که بین ابن ادریس و محقق قرار داره قبل از محققه و بعد از ابن ادریس، فعلیهن نظره الى میسره ولا یفسخ الحاکم العقد بمطالبته. محقق در نافع، علامه در قواعد و ارشاد، محقق کرکی، صاحب حدائق، صاحب ریاض، صاحب جواهرم قائل شدن به همین مطلب. گفتن زوجه حقی برای فسخ نداره، حق مطالبه طلاق هم نداره. علامه در مختلف ادعای شهرت کرده، گفته این قول اصلا قول مشهوره. البته در ادامه اینطور فرموده: قال ابن الجنید بالخیار لروایت عن الصادق علیه السلام ولاشتماله علی الضرر اذ لا یمکنه الانفاق لأسره فلو لم یجعل لها الخیار لزم الحرج المنفی بالاجماع و هو معارضون. یعنی این ادله، این ادله هو میخوره به دلیل، همه این ادله گفت. به ما روی عن امیر المومنین علیه السلام ان امرأتا استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها و کان زوجها مؤسرا فابا امیر المومنین علیه السلام ان يحبسه و قال ان مع الاسر یسرا والجواب نحن لا نوجب الحبس بل نقول بالخيار في الفصل. یه این روایت که مانع نیست که، این میگه حبس نکردم امیرالمومنین، چرا رفته بحث خیار فسخ داره. و نحن فی ذالک من المتوقفین. پس در مختلف علامه توقف کرد. ظاهر کلام محقق در شرایع صاحب مسالک و فیض کاشانی هم اینه که در مسئله متوقف. مفید در مقنعه چی میگه؟ میفرماید لیس للحاکم ان یجبر الزوجه علی الفراق الا ان یمنع واجبا للزوجه من حقوق النکاح. حاکم حق نداره زوجه رو اجبار و الزام به طلاق کنه مگر اینکه زوج یکی از حقوق واجبه زوجه رو ادا نکنه. ابن زهره هم شبیه همین مطلب، دقیقا همین حرف هستن، کپی همین حرف مفید رو داره. اما بحث اینه، این کلام دو وجه دارد. اگر مراد مرحوم مفید و ابن زهره از این که منع زوج از حقوق واجب زوجه این باشه که زوج عمدن چنین عملی رو انجام بده، یعنی داره نفقه بده نمیده، اگه منظور این باشه در ما نحنفی میشه گفت که حرف این دو بزرگواری نست که حق مطالبه طلاق به واسطه حاکم نیست. چرا؟ چون زوج منع نکرده، حقوق واجبه رو نداره که بده. اما اگر مقصودشون این باشه که زوج به هر جهتی حقوق واجبه زوجه را ادا نکند، اون وقت حاکم حق دارد اونو الزام به طلاق کنه. معناش این میشه که در ما نحنفی زوجه حق داره بره سراغ حاکم مطالبه طلاق. دو وجه در این کلام هست، معلوم نیست این دو بزرگوار چه کدام یکی از این دو معنا رو عرض شود که اراده کرد. حلبی، ابو الصلاح حلبی اینطور فرموده ان عجز الزوج عن القیام به حق الزوجه لازمه التطلیق لتصرف المرأة في نفسها. این از قدما اولین نفری که بهش دست پیدا کردیم صراحتا میگه اگر زوج مؤثر شد باید طلاق بده. فسخ نه، طلاق. حالا میرسیم. ابن سعید هلی پسرعموی مرحوم محقق در الجامع للشرایع ایشون میفرماید المؤثر اصلا ان انظرته الى يساره فلها و ان الزمته بالطلاق طلق. ابن سعید هم قائل به این است که زن حق الزام به طلاق داره. کاشف اللسان هم فرموده سلتها ابو علی، ابو علی یعنی همان ابن جنید، علی الفسخ و قیل یفسخه الحاکم. ابو علی گفته، ابن جنید گفته خودش فسخ میکنه. ایشون میگه بعضی هم گفتن حاکم فسخ میکنه و هو قویون. پس پذیرفته که حاکم، فسخ حاکم چیه؟ یعنی همان طلاق. فان لم یمکن الحاکم فسخت، اگه به حاکم دسترسی نبود اون وقت زن خودش فسخ میکنه. سید عاملی صاحب مدارک ایشون هم قائل شده به جواز رجوع به حاکم برای مطالبه طلاق. محقق سبزواری صاحب کفایه، ایشون هم قول ابن جنید رو پذیرفته. در معاصرین مرحوم آیت الله خویی اینطور فرموده: اذا تزوجت المرأت الرجل العاجز او ترى العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطه الحاكم ولكن يجوز لها ان ترجع امرها الى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي. پس آقای خویی قائل به این است که حاکم زوج حق داره بره سراغ حاکم. حاکم میگه طلاق بده به زوج، اگه نداد خودش طلاق میده. آقای سیستانی هم اینطور میفرماد: اذا کان الزوج غیر قادر على الانفاق على زوجته وجب عليه طلاقها اذا لم ترضى بالصبر معه. اگه زنه گفت من حاضر به صبر نیستم، بر زوج واجب است طلاق. فاذا لم يفعل جاز لها ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي فيامر الزوج بالطلاق فان امتنع وتعذر اجباره عليها طلقها الحاكم ويقع الطلاق بائنا في الصورتين، چه زوج خودش طلاق بده چه حاکم طلاق بده. پس دیدیم مسئله معرکه آراست، مسئله سختیه، به این راحتی نیست. پنج مبنا در این مسئله معلوم شد وجود داره. یک، زوجه هیچ حقی ندارد. دو، زوجه حق فسخ دارد. سه، زوجه حق فسخ ندارد اما حق داره به حاکم رجوع کنه، از حاکم مطالبه طلاق. چهار، زوجه اول باید به حاکم رجوع کنه از اون مطالبه، اگه نشد خودش حق فسخ داره. پنج، توقف. یه دو متوقفن در مسئله، حالا اون الان متعرضش نمیشه، اون بحث اقسام طلاق و اینا میموند سر جا. فخر المحققین در خصوص این مسئله اینطور فرموده: علل قول به ان الیسار بالنفقه شرط فی لزوم العقد فما تجدد العجز یتسلط علی الفسخ و اما علی القول بالعدم فیحتمل ذلک. ایشون میگه این مسئله مبتنی بر این است که شما قائل بشوید اگر زوج از اول فقیر بوده این حق فسخ به زوجه میدهد یا اینو قائل نشوید. اگر گفتید حق فسخ میدهد، اون وقت در جایی که عجز تجدد پیدا کند باید بگید میدهد، دیگه چاره ای ندارید جزی. اما اگر گفتید نه اونجا حق فسخ پیدا نمیکنه زوجه، اینجا ممکنه بگید حق فسخ پیدا میکند، ممکنه بگید حق فسخ پیدا نمیکند. سیموری هم در قایة المرام همین ادعا رو داره. شهید ثانی میفرماد مدعای فخر محققین موجهه، بعد اینطور فرموده: هذا البناء ليس ببعید الا ان عبارات الاصحاب مطلقه به حیث و یحتمل و کون الخلاف هنا جارین علی القولین. میگه در عبارات اصحاب همچین تفصیلی نیامده، مطلق گفته، احتمال داره در هر دو صورت بتونیم بگیم اختلاف هست. اذ یحتمل علی القول به ان الیسار جزء من الکفاعه ان یختص بالابتدا ولا یلزم مثله فی الاستدامه، که این اصلا قائل داره. قائلش کیه؟ ابن ادریس. ابن ادریس تو اون مسئله گفتیم قائل به چیه؟ به جواز فسخ، در جایی که از اول زوج چی بوده؟ غیر متمکن بود. ابن ادریس چی میفرمود؟ فرمود زوجه حق فسخ داره. اینجا چی گفت؟ اینجا گفت نداره. اینطور نیست که هر کی اونجا گفت اونجوری اینجا هم اینطور میگه، ربطی نداره. ممکنه کسی بگه اگر اونجا اونطور شد ابتداعا بود حق فسخ هست، اما استدامتا اگر شد دیگه حق فسخ نیست. کما فی العیوب الموجبه للخيار ابتداعا ولا یثبت مع تجددها کما سیاتی. در عیوبی که موجب فسخن، مثلا مثل انن میگن اگر قبل نکاح، یا اینکه بعضی گفتن قبل الوت باشد زوجه حق فسخ دارد، اما اگر یک بار زوجه رو فسخ کرد بعد انن گرفت دیگه زوجه حق فسخ ندارد. تونست که بگیم اگه ابتداعا شد در استدامه هم الا ولابد باید خیار باشد؟ نه، ملازمه نیست. و علی کل حال فکلام فخر الدین موجه. اما معلوم نیست با وجود احتمالی که خود ایشون در مسئله داده و فرموده استبعادی نداره کسی قائل بشود به این که ابتداعا اگر بود خیار هست، استدامتا اگر شد خیار نیست، اون وقت چطور میگه کلام فخر المحققین موجهه؟ دیگه چه وجهی در کلام فخر المحققین مونده؟ منفهمید این موجهی که ایشون میفرماید یعنی چی؟ به همین جهت محقق ثانی و صاحب جواهر هم مدعای فخر المحققین رو قبول نکردند و گفتن خلاف در مسئله بنابر هر دو قول در اینجا محقق. منوط بر این نیست که شما در اون مسئله قبلی قائل شوید به این که خیار فسخ وجود ندارد. البته صاحب جواهر فرموده نعم لا اشکال فی عدم الفسخ بناءً علی عدم تسلطها علیه بهی لوبان قبل العقد ضرورت اولویت ما هنا منه بذلک کما هو واضح. مراد ایشون از تبیین قبل از عقد فرموده لوبان قبل العقد یعنی چی؟ مرادشون اینه که بعد از نکاح معلوم بشه زوج از قبل از عقد مؤثر بوده، نه اینکه قبل از نکاح معلوم بشه که زوج مؤثر است. قبل از نکاح معلوم بشه زوج مؤثر است معنی نداره دیگه فسخ نکاح. حقم در اینجا با ایشونه. اما اینکه حالا ادله مسئله چیست، هر کدام از این اقوال مبتنی بر چه دلیلی است، این میماند انشالله دیگه برای جلسات آینده. عرض شود که حالا دیگه بعیدم میدونم تا پایان بهار ما دیگه فرصتی بکنیم درس رو دوباره شروع کنیم، لذا دیگه درس میماند انشالله اگر عمری باشد و توفیقی و شرایط انشالله درست بشه.